الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العلی العظیم. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. جمعه روز عبادت و بندگی خدا و پایگاه خطبه و خطابه و سخن جمعه، پایگاه توصیه به تقوا و سفارش به تقرب الله است. خودم و شما را به پرهیزکاری، پاسداری از فرمانهای الهی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی فرا می‌خوانم. امیدواریم که به برکت این روز و موالید مبارک این ماه، همه ما به کسب تقوای الهی موفق شویم و همه گرفتاری ها رفع شود و بلای جهانگیر کرونا هم از همه جهان و امت اسلام و کشور عزیز ما دور شود ان شاء الله. در سخن پیشین بابی را باز کردیم در باب وظایف ما در قبال پیامبر اعظم صلوات الله و سلام و علی و ائمه هدا علیهم صلوات الله، و گفتیم که پس از حق خدا، بالاترین حق در عالم، حق پیامبر و ائمه هدا بر ماست و به همین دلیل وظایف ما در قبال این انوار طیبه و چهره های الهی و نورانی وظایف بسیار حساس و متعدد هست. به این نکته هم اشاره شد که وظایف ما در قبال پیامبر و ائمه سود دارد، اما سود و نفع آن عائد خود ما می شود. اینطور نیست که برای آنها عوائدی خاص داشته باشد. عوائد این وظایفی که ما انجام میدیم، عرض ادب و ارادتی که از ما صادر میشود، در نهایت به خود ما باز میگردد. سپس گفتیم که بیش از 20 وظیفه و تکلیف بر عهده ماست در قبال پیامبر و ائمه هدا، و اگر ما بخواهیم یک زندگی مؤمنانه و زیست اسلامی داشته باشیم، به این وظایف و حقوق باید جامعه عمل بپوشانیم. نخستین وظیفه ما در قبال رسول خدا و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، به عنوان قله‌های نظام خلقت، به عنوان عالی‌ترین جلوه‌های جهان و عالم هستی، عبارت بود از شناخت و معرفت. همانطور که معرفت الله واجب است و پایه زندگی اسلامی ماست، پس از آن بلافاصله معرفت نسبت به انبیا و ائمه ضرورت و وجوب داره، و اون هم معرفتی در خور مقام بالای اونها. در این وظیفه نخست مایلم که محضر شما بینندگان عزیز و مستمعان سخن آدینه این اشاره را داشته باشم که در میان اون نکات مهمی که ما باید به اون شناخت پیدا بکنیم و معرفت پیدا بکنیم، سه نکته بسیار اساسی و کلیدی است. معرفت ما اونگاه یک معرفت ناب و خالص و درست می شود و حق معرفت را می توانیم ادا بکنیم که این سه مؤلفه اصلی در شخصیت پیامبر و ائمه هدا را بشناسیم. سه شاخه اصلی داره این معرفت. یک، معرفت به علم و دانش خاص ائمه هدا و پیامبر خداست. دو، مقام عصمت و طهارت. و سه، مقام ولایت. آنگاه ما حق معرفت ائمه را ولو در یک درجات نازل ادا می کنیم که به این سه نکته پی ببریم و به آن وقوف پیدا بکنیم، آنگاه به مقام اونها نزدیک شدیم. این پایه همه اون چندین تکلیف وظیفه بعدی است. توضیح کوتاهی راجع به این سه ضلع از خصائص و ویژگی های ائمه هدا عرض میکنم. یک، ضلع علم و معرفت و دانش ائمه هدا و پیامبر خداست. خب ما میدانیم که علم و دانش هایی که در عالم ما غالبا با اون مواجه هستیم، این علوم و دانش هایی است که از استاد فرا میگیریم، در مدرسه و کلاس و مدرسه و دانشگاه و حوزه تعلیم و تعلم میشود، در قلمروهای مختلف عالم و جهان و هستی، از علوم طبیعی، علوم پایه، علوم فنی، مهندسی، تا پزشکی، تا هنر، تا ادبیات، تا علوم انسانی و اجتماعی، تا علوم اسلامی و الهی. این یک نوع علمی است که ما به طور طبیعی باش سر و کار داریم و این دانش های گوناگون و طیف گوناگون دانش ها یک دانش طبیعی است و با یک فرایند طبیعی به دست ما میاد، بسیار مهمه در زندگی هم مادی ما هم معنوی ما، و اسلام هم خیلی به این ترغیب کرده. اما همه این طیف دانش هایی که بشر باش سر و کار داره، گرچه به عالم غیب و عالم قدس برمیگرده، اما واقعیتش این است که این علم و دانش ها در یک فرایند مادی و طبیعی با زمینه ها و معدات طبیعی به دست بشر میاد. یعنی باید تلاش کرد، محضر استاد زانو زد، کتاب خواند و با یک طی فرایند طبیعی و تعلیم و تعلم انسان به یک دانش هایی میرسه. هر چقدر ما دانش داشته باشیم، هر چقدر هم فرد در یک قله نبوغ و نخبگی و استعداد برتر باشه، آخر یه دانش محدودی است، اون هم در یه فرایند طبیعی به دست آورده. اما نوع دیگری از علم داریم که اون علم از خصائص انبیا و اولیا و پیامبر خدا و ائمه هداست. این علم رو بهش میگن علم غیر اکتسابی، علم لدنی، علم قدسی، علم غیبی. این دانش از ویژگی های پیامبر و ائمه هداست. این دانش با یک اتصال مستقیم با عالم غیب به پیامبر و ائمه افاضه میشه. بنابراین علم ائمه و پیامبر اولا علمی است مستقیم متصل به عالم غیب، ثانیا این علم از طریق ابزارهای طبیعی به دست نمیاد، و ثالثا این علم بی‌نهایته. حالا شیوه علم اونها بحث‌های زیادی شده، ولی علم ائمه و پیامبر متصل به علم خداست و همون بی‌نهایتی رو داره. حالا به یک معنا و با یک تفسیر بالفعل، با یک تفسیرم اذا شاءوا ان علموا علموا. در هر صورت این علم لدنیست، غیبیست، از طریق وحی یا ارتباطات فراطبیعی به دست میاد و بیکران است و شامل همه عالم و جهان میشه. این یک. ما معتقدیم در باب ائمه و پیامبر به چنین دانش بیکران و وسیعی، این غیر از دانش حتی بزرگان نوابغ بشریت، علم و دانش بو علی سینا، بزرگان دیگر، اینشتین و شخصیت های پر استعداد بشر، علم و دانش های مهم و بزرگیه، اما هیچ کدام به پایه این علم نمیرسه، برای اینکه ذات اون متفاوت. ما راجع به ائمه این علم را معتقدیم. دوم، مقام عصمت و طهارت. البته عصمت و طهارتی که از اختیار خود ائمه هدا و پیامبر ناشی میشه. ما معتقد به عصمت و پاکی از خطا و گناه در ائمه و پیامبر بر مبنای خلقت اولیه فراطبیعی نیستیم، بلکه معتقدیم اونها هم از طریق اختیار و با انتخاب خودشون به قله‌هایی رسیدن که گرد خطا و گناه و آلودگی و اشتباه دامن کبریایی اونها رو نمیگیره و بر دامن اونها نمینشینن. اما این به شکل اختیاری به دست آمده. این عصمت و طهارت که در آیه تطهیر و آیات دیگر آمده به پیروان و معتقدان یک حس اعتماد و آرامش میده، برای اینکه تکیه ما به چهره‌هایی است که در دانش بیکرانند و در ذهن و رفتار و عمل و اقدام مسون از خطا و انحراف و اعوجاجند. این دو. و سوم مقام ولایت. مقام ولایت ضلع سوم در شخصیت ائمه است که بر اون دو پایه استواره، چهره های نورانی که مستقیم دستی در آسمان دارند، مستقیم از اونجا بهره مند می شوند و در گردونه این فرایندهای طبیعی گیر نیستند، و دیگری این که به خاطر اون مقام بلند مسون از خطا هستند، به همین دلایل دارای یک ولایتند. البته این ولایت یک بخش اون تکوینی است که توانایی و قدرت تصرف در عالم دارند، باز نه به معنای این که در برابر خدا و منهای خدا، نه، در پرتو ذات خدا هم دانایی دارند، هم پاکی دارند و هم توانایی دارند. ولایت تکوینی یعنی توانایی فوق ابزارهای مادی. ما توانایی های عالم و بشر در این جهان دائم هم رو به رشد و فزونی است. با ابزارها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فناوری بشر توانایی خودش رو دائم داره افزایش میده. اما یک قدرت و توانایی است که فراطبیعی است. ما معتقد به این قدرت فراطبیعی در ائمه هستیم. ولذا توسل و شفاعت و امثال اینها به سادگی با منطق عقلی و قرآنی قابل حله. یعنی آدمیانی که به قله‌ای رسیدن که با نگاه و تصرف اونها عالم میتونه تغییر پیدا بکنه. البته این تصرف محدوده و بر حسب مساله گاهی نشان داده میشه، ولی در سلسله مراتب هستی اینها در جایگاه بلندی قرار دارن و قدرت دخالت و تصرف دارن. این شعبه ولایت تکوینی است که به جایگاه اونها در سلسله علل و اسباب اشاره میکنه. در شعاع این ولایت تشریعی است. ولایت تشریعی یعنی این که حق زمامداری و زعامت برای اونهاست. این سزل اصلی در معرفت پیامبر و ائمه است، در پیامبر شناسی و امام شناسی، دانایی فوق دانایی های بشری، پاکی و طهارت فوق پاکی های متعارف، و سه توانایی و حق تصرف چه تکوینی چه تشریعی فراتر از اون چیزهای عادی. و به همین دلیل که ما در حق زعامت و امامت ائمه و فرماندهی جامعه معتقد نیستیم که مشروعیت این زعامت و امامت با رأی مردم شکل میگیره مطلقا. بله، پیاده سازی اون زعامت و امامت شرایطی میخواد، شرایط فراهم نباشه میشه مثل اکثر ائمه که در عزلت بودن و مانع شدن از این که در زعامت نقش آفرینی بکنن. ولی حقیقت مسئله این است که حق زعامت و هدایت و راهبری جامعه از آن کسانی است که دارای آن دانایی هستند، یک، دارای آن پاکی و طهارتند، دو، و دارای آن توانایی در سلسله عالم خلقتند، سه. کسی که این سه ویژگی داشته باشه حق زعامت داره. و برخی از اندیشه های ناسوابی که هر از چندگاهی بهش دامن زده میشه بر خلاف این اعتقاد اصیلی است که ما به عنوان پیروان اهل بیت نسبت به پیامبر و ائمه داریم. گاهی در همین بحث های اخیر گفته شده که صلح امام حسن یعنی تفکیک خلافت از ولایت، تفکیک زعامت جامعه از ولایت. اگر این به معنای این باشه که یعنی حق زعامت و امامت چیزی است و ولایت چیز دیگری است و اون امر باطنی است، این امر ظاهری را به دیگران سپردن، این قطعا درست نیست. ما معتقدیم زعامت و هدایت از آن ائمه است، گاهی همراهی میشه تحقق پیدا میکنه، گاهی نمیشه تحقق پیدا نمیکنه. همونطور که بحث‌های اخیر در باب صلح امام حسن سلام الله علیه باز به همین نکته برمیگرده. اگر ما معتقد به این ویژگی هایی که برشمردن باشیم که همه اینا مستند به ادله قاطع قرآنی و براهین روایی محکم هست، معتقدیم حق امامت و زعامت برای اونهاست. اگر جایی به صلحی دست زدن، قطعا برمیگرده به این که جامعه خطا کرده، همراهی لازم انجام نشده، متابعت درست محقق نشده و به شکل اضطرار و ناچاری برای یک مصالحی به آتش بسی یا سازشی دست میزنند. وگرنه حق اونها تابعی از انتخاب مردم و رأی مردم نیست. رأی مردم و همراهی اونها یک وظیفه است که باید انجام بدن. خب این مقام علم و عصمت و ولایتی بود که در معرفت پیامبر و ائمه باید به اون توجه بشه. امیدواریم که خداوند همه ما را به تعمیق معرفتمون نسبت به ائمه هدا و پیامبر خدا موفق بداره و مرز معرفت ما هم نسبت به پیامبر و ائمه با بعضی از فرق و مذاهب دیگه تا همین نکته هاست. در مقام علم بمون مفهوم بلند، در مقام طهارت و عصمت با اون مفهوم عمیق و در مقام ولایت با اون دامنه و شعایی که عرض کردم و همه وظایف و تکالیف دیگرم بر این پایه‌های معرفتی استوار میشه که انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. و ما این حقایق ناب که مستند به ادله روشن است را نباید در گفتگوهای سیاسی مورد کم لطفی و کم مهری قرار بدیم و این کار خطایی است که ما این مقامات را به دلایل جناحی سیاسی و امثال اینها مورد بی‌توجهی قرار بدیم یا سخنان ناسواب یا سخنان چند پهلو ایراد بشه. همینجا من در ایام ماه ربیع هستیم، باید تبریک و تهنیت عرض بکنم موالید مبارک این ماه و هفته وحدت را و همینطور در آستانه شهادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه هستیم، این شهادت را تسلیت عرض میکنم و آغاز ولایت ولی الله الاعظم و حجت الهی حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا را به همه شما محبان اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک جمله‌ای به مناسبت هفته وحدت مایلم اشاره بکنم و آن این که امروز جهان اسلام بیش از هر زمانی به همگرایی، همفضایی و وحدت امت اسلام نیازمنده و در این وحدت معناش این نیست که مذاهب اسلامی از اعتقاداتشون دست بردارن. ما به عنوان شیعه دارای اعتقاداتی هستیم که بخشی از اونها همین الان عرض کردم و در اونها ما تفاوتهایی با مذاهب دیگر اسلامی داریم و اون چه که مقصود است دست برداشتن از این موازین و منطق استوار امامت و ولایت نیست. دیگران هم طبعا عقاید خاص خودشون رو دارن و در بحث‌های اعتقادی و معرفتی جای مباحثات علمی، گفتگوهای باز و آزاد وجود داره، همیشه بوده، باید باشه. اما آنچه که از وحدت مقصوده این است که ما بر اساس منطق فقهی و اخلاقی که شیعه با اون اعتقاد داره، در عمده مذاهب اسلامی هم هست، باید هویت امت اسلام را بهش ملتزم باشیم، معتقد باشیم همه ما زیر یک خیمه جمع شدیم، معتقد باشیم که فراتر از اون هویت مذهبی که ما رو جدا میکنه یک هویت مشترک جامعی وجود داره، اون رو باید ملتزم باشیم. این رو بدانیم که کلیت جهان اسلام و امت اسلام در معرض دسیسه ها و توطئه های مستمر در طول چند قرن بدانیم. هجومی که به فکر و اعتقادات مشترک ما انجام می شود، هجومی که به مصالح امت اسلام انجام می شود، این را درک بکنیم و بدانیم در یک جبهه مشترک باید یک تمدن نوینی را برپا بکنیم. این نیاز به صبوری داره، تحمل داره، بردباری داره، نیاز به شناخت دقیق دشمن داره و البته این وحدت و همگرایی در فقه ما و مبانی فقهی و کلامی و اخلاقی ما ریشه داره. ما برادری و همبستگی اسلامی رو یک امر سطحی روئین یا تعارفی یا تقیه‌ای نمیدونیم، این رو واقعیت میدونیم. دست زدن به اقدامات ناسوابی که این وحدت کلی رو میشکنه، این رو ناروا میدونیم. این رو از خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فرا گرفتیم. این اعوجاجاتی که گاهی به عنوان ولایت و طرفداری از ولایت انجام میشه در مبانی دینی ما جایگاهی نداره. هفته وحدت زمانی است که ما این حقایق رو بشناسیم، به یک همگرایی برگردیم. امروز ما به این نیاز داریم. دستهایی به کار گرفته شد که افراط گرایی مذهبی را تشدید بکنند، داعش را پدید آوردند، گرایش های تند وهابیت را دامن زدند. قدرت های کوچکی هم در منطقه پشوانه این افراط گرایی دینی و تروریسم مذهبی قرار دادند، تا اونجایی که سردار بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رسوندند. اینا برمیگرده به این کج‌فهمی‌های درون امت اسلام که مورد استفاده دشمن‌ها قرار می‌گیره. هفته وحدت هفته ایست که ما در کشورمون و در جهان اسلام دست برادری به سوی همدیگر دراز کنیم و به همگرایی و هم‌آوایی و هماهنگی برای مصالح عالی اسلام توجه بکنیم. نکته و موضوع دیگری هم که به اختصار باید بهش توجه کرد، انتخابات امریکاست. در انتخابات امریکا ما پرخاشگری و تعرضات این نامزدها رو به هم دیگه دیدیم. هم اون گستاخی و بیادبی که در ترامپ وجود داره که اصلا ذات سیاست و اخلاق و منش و ادبیات او اینه، تا اونجا که متحدان امریکا رو هم متنفر از او کرده و عمق تنفر در عالم اسلام هم بیش از هر زمانی امروز وجود داره و همینطور لحنهای غیر اخلاقی و تند دیگری که رقیبانشون دارن و تقریبا هم با یک تفاوتهای اندکی اینها مجموعه‌ای هستن که نشانگر اون ادبیات حاکمان سلطه طلب امریکا هستن. اما نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه کرد اینه که این رقیبان که اینقدر به سر و کله هم میزنند و پرخاشگری میکنند، به اون حقیقت اصلی اشاره نمیکنند. باید هم به ترامپ هم به بایدن گفت که اون مشکل اصلی که در امریکا وجود داره مردم امریکا نیستند، مشکل اصلی حاکمانند. مشکل اصلی اون گفتمان سلطه‌جو و استعمارگر و بیرحم و خشنی است که در طول دهه‌های ممتد از سوی رؤسای جمهور امریکا دنبال می شده. اون گفتمان سلطه‌جویی است، گفتمان بی‌اعتنایی به همه بشریت و برتری‌جویی مطلق در عالمه. این گفتمان در کلام ترامپ یک ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌کنه، ولی در سخن بقیه و اعتقاد بقیه هم این همون وجود داره. ولی ما باید بدانیم اونها هم ای کاش می فهمیدن که مشکل اونها چیز دیگری است. این حوادثی که در بحثای نژادی مطرح میشه، اینا در درون امریکاست. مشکل اصلی اینه که امریکا قریب یک قرن، بیش از یک قرن در جهان این روح و خوی استعمارگری و سلطه‌جویی و درندگی را نسبت به ملت‌های جهان نشون میده. ما هم در جهان اسلام و منطقه دیدیم، نمونه‌اش هم اسرائیله. نمونش اشغال هاست، نمونش صد جنگ و اشغالی است که امریکایی ها در این 100 سال بهش دست زدند. این اون چیز پنهان در مناظرات امریکاست، در رقابت های امریکاست. البته ما هم در جهان اسلام باید اینو بفهمیم، نباید سیاست مداران ما در ایران و جهان اسلام اصلا دل خوش بکنن به این رقابت ها، به این مناظرات، به این گروه یا آن گروه. چرا؟ برای اینکه یک روح ناسالمی بر همشون حاکمه. اگرم تفاوتی باشه تفاوت های اندکی است. ما باید بر پای خود بیستیم، به خود اعتماد بکنیم، ظرفیت های خود را بازشناسی بکنیم، قدرت خود را و اقتدار خود را افزایش بدیم و بر ملتمون تکیه بکنیم که فوق همه این قدرت هاست، و در نهایت بر خدا تکیه و اعتماد بکنیم ان شاء الله. و امیدواریم که ان شاء الله خداوند در پس این سلطه‌جویی ها و سلطه طلبی های اونها روزنه های امیدی را باز بکنه. ان شاء الله گفتمان انقلاب اسلامی بتواند اقتدار خودش را در دنیا تثبیت بکنه، محور مقاومت به فضل خدا راه دشوار و حساس خودش را طی بکنه، و البته ایران پایگاه این مقاومت، این نوآوری، این گفتمان سازی جدیده که اکنون در معرض هجمه های بسیار سنگین قرار گرفته. مسئولان ما وظایف خطیری دارند. بیش از اونچه که امروز انجام میپذیره باید به معیشت و فکر و فرهنگ جامعه توجه کرد. ملت ما باید هوشمندانه حوادث و وقایع را تحلیل بکنه. ما در یک برهه خاص و نقطه عطف کم نظیر تاریخی قرار داریم که اگر از این مرحله عبور بکنیم بسیاری از مشکلات را میشود حل کرد و پیش برد. این به بیداری ملت، هوشمندی ملت و البته یک بازسازی در نظام اداری و برنامه ریزی کشور نیاز داره. از خدا برای حل مشکلات مردم استمداد می جوییم و امیدواریم با عنایات الهی بلاها و خطرها دفع بشه و ملت ما از همه مشکلات عبور بکند ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.